بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. لا سيما ناموس الدهر وولي الأس الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. بحث ما درباره آیه ششم از آیات سوره مبارکه زمر هست. در درس دیروز ما یک کلمه من اشتباه بود، در نوشته اشتباه نبود، در بیان من اشتباهی رخ داد و اون این که زمین را باید به صورت حرکت وضعی حساب کنیم، نه به صورت حرکت به اصطلاح انتقالی. زمین در 24 ساعت به دور خودش می گردد و می چرخد، با همین گردش خود به گرد خود شب و روز را ایجاد بکند. بنابراین باید بر حرکت وضعی زمین تکیه کرد، نه بر حرکت انتقالی. اگر در بیان دیروز ما یک کلمه بود که حاکی از حرکت انتقالیه، تصحیح می شود به حرکت وضعی و در نوشتن هم حرکت وضعی را نوشته ایم. خب، عرض کردیم که این سوره مبارکه برای بیان توحید است، اون هم توحید در ربوبیت. خالقیت مطرح نیست، اونی که مطرح است ربوبیت است، کردگاری عالم غیر آفریدگاری. آفریدگار یک نفر است، جای بحث نیست، اما در کردگاری اداره این جهان مشرکین معتقد بودند نه، جهان به وسیله مخلوقات بالای جهان اداره می شود. الا اجهال قرآن در این آیه ای که الان می خونیم و آیه قبل می خواد بگد جهان یک مدبر بیش ندارد. تفاوتی که با آیه دیروز دارد، آیه دیروز درباره آسمان ها و اجرام بالا بحث می کرد. اگر ملاحظه بفرمایید همه بحث‌های آیه قبل مربوط است به موجودات سماوی. خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النهار و یکور النهار علی اللیل و سخر الشمس والقمر کلون یجری لعجل مسما. هرچه هست ناظر است به عالم بالا. اما در این آیه تمام بس مربوط است به موجودات زمینی. اول در باره موجودات بالا سخن میگوید، بعدن در موجودات زمینی. در این آیه ما سه محور داریم. محور اول آفرینش بشر است، این محور اول است که در این آیه آمده خلقکم الله من نفس واحده ثم جعل منها زوجها. این محور اول. محور دوم آفرینش چهار پایان است. در حقیقت این هم محور دومه که خدا 8 انعام آفریده. 8 چهار پا. چرا 8؟ 1 شتر، 2 گاو، 3 گوسفند، 4 بز. اینها یا ذکرن و مؤنث میشود 8. این محور دومه. و انزل من الانعام 8 ازواج. این 2. سوم، محور سوم آفرینش بشر. یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق. آفرین بر آفریننده این قرآن. در این آیه کوتاه 3 محور برای توحید یاد بکند. اول، اصل خلقت بشر، اصل خلقت. دوم، آفرینش انعام. سوم، آفرینش بعده بشر که از در حقیقت از همان رحم میگیرد تا یک مرد کاملی باشد. بنابراین در این آیه مبارکه باید در 3 محور سخن بگوییم. المحور الاول، خلقکم من نفس واحده. ابتداء آفرینش. همه ما را از آدم آفریده است. آدم ابوالبشر نفس اول است برای ما. خلقکم من نفس واحده، یعنی آدم. همه ماها به آدم برمیگردیم. در اینجا رد تحول انواع. اونهایی که فکر میکنن که داروین راست میگه یا دیگران، قرآن رد میکند. خیر، همه ماها از آدم آفریده شدیم. بنابراین مسئله تحول انواع، تحول انواع هم اگر صحیح باشد باید معنی دیگر پیدا کند. و الا انسان در اصل میمون بوده و بعدن کامل شده است، قرآن نظریه را رد میکند. خلقکم من نفس واحده که عبارت است از آدم. خب دومی کدام؟ پدرمون آدمه، مادر. و ثم جعل منها زوجها. جعل به معنی خلق است. خلق منها، زمین به نفس برمیگردد. از این نفس هم زوجش را آفریدیم که همسرش حوا باشد. من در اینجا چه منیست؟ من بیانیه است. ثم جعل منها، خلق منها، یعنی از همان جنس. من بیانیه است. گاهی میگن من جنسیه، میگن خاتم و فزتن، یعنی خاتمان من فزه. من بیانیه است. از همان جنسی که آدم را آفریدیم، خاک، حوا را هم از همان خاک آفریدیم. همینطوری که آدم از خاک بیاید تا بشود یک انسان، دارای مراحلی هست. جناب حوا هم دارای چنین مراحل بوده. آدم تا از خاک بیاید یک انسان کامل بشود، دوره های مختلفی دارد که قرآن متذکره. همان دوره ها را جناب حوا هم داشته. ثم جعل منها، یعنی من همین جنس، زوجها که همسرش باشه. در اینجا فکر میکنید قرآن میخواد چه کند؟ الله اعلم. شاید میخواد رد تورات کند. نه توراتی که بر موسی آمده، نه. توراتی که بر موسی آمده است با قرآن کوچکترین فرق نداره. احترامی که قرآن دارد، توراتی که بر جناب موسی آمده است همان احترام دارد. اما بعدها در گذر تاریخ تورات کم و بیش مورد تحریف قرار گرفت. در تورات دارد خداوند منان آدم را خوابانید، خواب استراری، بعد یه رکی از رانش گرفت، از آن رگ ران آدم همسرش حوا را آفرید. ملاحظه بفرمایید این عبارت را، این عبارت را ملاحظه بفرمایید در نوشتتون از تورات ما بخونیم ببینیم که انشاءالله که اشتباه نمی کنیم. ملاحظه بفرمایید. بله، عبارت تورات عربی چنین است، ملاحظه بفرمایید، بفرمایید که از ما کمی پاک شده است و شما اگر نوشتتون درسته عرض کردم سفر تکوین اصحاح دوم شماره 220 تا 230 در آنجا دارد که آدم را به حالت سبات در آمد و از اعضاء او رگی را گرفت و به وسیله همان رگ حوا را آفرید. نه، من در اینجا من تبعیزگه نیست. اگر من را تبعیزگه بگیرید با همین تورات تطبیق میکنم، اما من در اینجا من بیانیه است. و جعل منها، ای من جنسها، جعل زوجها که همسرش باشد. البته زوج گاهی به مذکر میگن، گاهی هم به مؤنث میگن، این مشکلی نیست. گاهی میگن زوجین، گاهی میگن زوج. بنابراین کسانی که من را بخوان تبعیزگه بگیرن این میشود عین تورات. اما قرآن در اینجا من گفته، من بیانیه است. میخواد چه بگد؟ میخواد بگد ما همسر آدم را هم از قماش خود آدم آفریدیم. چرا؟ تا یک نوع تناسبی بین اینها باشد و اینها زندگی کنند. و الا اگر آدم از یک جنسی باشد همسرش از جنس دیگر، قابل زندگی نیست. انسان نمیتوند با جن زندگی کند، جن با انسان نمیتوند زندگی کند. چرا؟ چون تناسب نیست، تضاد سبب تدافع می شود. خدا می فرماید از همان جنسی که آدم را آفریدیم، یعنی از خاک، بعدن خاک هم برای خودش مقاماتی دارد، تحولاتی دارد، جناب حوا هم از همان. و جعل منها، ای من جنسها، زوجها. مبادا من را تبعیزگه بگیری قهرن تطبیق بشود با تورات، نه علم قبول دارد نه وی. خب قرآن در اینجا هم به یه نکته دیگر هم اشاره می کند. اون کدومه؟ اون این است که سابقا فکر می کردن بچه انسان فقط بچه پدر است، مادر هیچ سهمی در فرزند نداره، فقط مادر یه محفظه ایست که در اونجا این بچه پرورش پیدا میکنه. اینن رحمهای اجاره‌ای که الانم در دنیا هست، یا ارز کنم در این مرغداری هایی که یک نوع رحم مصنوعی براشون میسازن، خیال میکردن که مادر رحمیست، محفظه ایست برای تربیت کودک، و کودک به تمام معنا متعلق به پدر است. اما مادر سهمی ندارد، فقط یک محفظه ای بوده برای پرورش. قرآن نظرگر قبول نداره. علم هم همینه میگه. علم هم بگد بشر نطفه ای دارد، سلولی دارد، این سلول آدمی جزئی از پدر است به نام اول، جزئی دارد به نام اسپر، جزئی دارد از مادر که ما میگیم تخمک، علا اجه حال هم جزئی از پدر دارد و جزئی از مادر. از پدر تعبیر آقایون اسپر است، تعبیر ما فرض کنه چیز دیگر کرمک، تعبیر دیگر اول، تعبیر دیگر تخمک. علا اجه حال انسان زائده دو جزء است، یکی از پدر یکی از مادر. کدوم آیه؟ بفرمایید جایزه بگیرید. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج. امشاج جمع مشج است، یعنی مختلط. مشج یعنی مختلط. اختلاطش چیه؟ انسلون نیمی از پدر است و نیمی از مادر. در حقیقت بچه هم وارث پدر است هم وارث مادر، هم روحیات پدر هم روحیات مادر. خب پس اولین محور تمام شد. خدا اشاره کرد به اول آفرینش، بدء خلقت، آغاز خلقت. بشر همه شما را از یک پدر مادر آفریدیم، تبعیضی در میان شما نیست، همه تان فرزندان یک پدر و فرزندان یک مادر. و انما المزیت به تقوا، مزیت با تقواست. محور اول در حقیقت به آخر رسید. برسیم به محور دوم. اما محور دوم، و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، از چهار پایان هشت نو فرود آوردیم. چرا میگد انزله؟ اساتید انزله از آسمان میگن. این گاو و شتری که الان در زندگی ما هست یعنی چه انزله؟ انزله از بالاست. چند جور توجیه دارد. اولا ظاهرا قرآن هر چیزی که غیب بوده بعدن ظاهر بشود، قرآن به اون میگد انزله، که انهو در غیب بوده آمده آدم شهود. بخوانید آیه سوره حدید را، و انزلنا الحدید. این حدید که انزلنا نداره، این که همان معدن است، در میارن تصفیه میکنن میشود آهن، نه انزله. چرا؟ اصطلاح قرآن این است که هر چیزی که در عالم غیب بوده چشم نمیدیده، بعدن چشم اون را دید، اونا بگن انزله. اما شما میتونید وجه دیگر بگید، اون این است که این آهن یا این چهار پایان اساسشون به کجا برمیگردد؟ برمیگردد به خورشید، انرژی خورشید، برمیگردد به مطر، برمیگردد به گازهایی که در عالم بالا هست. آفرینش این چهار پایان اصولی دارد، اصولش در زمین نیست، اصولش در آسمان است. و انزله، کلمه انزله. بنابراین ما دو تا تعبیر گفتیم. اگر میگن انزله، مرحوم طباطبایی میفرماید خدا هر چیزی که در غیب بوده آمد آدم شهود، قرآن در اونجا انزله به کار ببرد. و چه دیگر این است که بگیم آهن و این چهار پایان ریشه های اینها در عالم بالاست. مطر، آب در عالم بالاست، انرژی در عالم بالاست. ریشه های اینها چون در عالم بالاست میگن انزله. یه وچه سومی هم هست، انزله به معنای به اصطلاح رام شدن. میگن نزد فلانون علا رأی فلانن، یعنی اطاعت رأی او کرد. انزله میخواد اشاره به این بکند که این چهار پایان قدرتی دارد که خودشون نمیفهمند. اگر بفهمند چه قدرتی دارن هرگز رام شما نمیشوند. و انزله اینها را پایین آورد. از آن حالت چموشی آورد به حالت رام شدن. این شطور میبینید؟ یه بچه کوچک 8 ساله و 10 ساله این بچه را میبرد و میاره. شطور دارای قوه و قدرت، اما این بچه میتواند این شطور را راهنمایی کند، اداره کند. و انزله پایین آورد، یعنی از آن حالت چموشی اینها را آورد به حالت آرامش. حالا کلمه انزله را سه جور توجیه کردیم. یک، هر چیزی که در عالم غیب است ظاهر بشود قرآن میگد انزله. دو، ریشه های اینها در عالم بالاست. سه، انزله به معنی رام کردن، از اون حالت چموشی پایین آوردن. و انزله لکم سمانیت از واجن. این هم محور دوم. محور اول آدم و حوا، محور دوم 4 پایان، بعدن آمد محور شما بشری که الان هستی. یخلقکم فی بطون امهاتکم. قرآن کتاب بشری نیست که 1-2 بنویسیم. در مقام بیان من باز میکنم. بیان اول تکیه بر آدم و حوا، در محور دوم تکیه بر آفرینش انعام سمانیه، محور سوم آفرینش این بشرهایی که الان میچرخند و میگردند و آتش میفروزند و آدم میکشند و بعدن میگن ما خلیفت اللهیم. میگد من یخلقکم، شما را خلق میکند. فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق. این کدامه؟ در شکم مادر خلقا من بعد خلق. این کدامه؟ اول نطفه است، بقیه را شما میگید. دوم علقه است، سوم مزغه است، چهارم عرض کنم استخوان بندیه، پنجم مسئله گوشت روی استخوان آمدن. همه اینها یخلق کن من بعد خلق. کی این کارا را میکنه؟ در یه جایی که نه نوری هست و نه آفتابی. انسان اگر نوری نباشد، اکسیژن نباشد، کشته می شود. این خلاق متعال است که در این محفظه های تاریک بشر را خلقا من بعد خلقین. اول نطفه است و علقه است و مزغه است و استخوان است و روییدن گوش، بعدن روح در آن می دمد. فتبارک الله احسن الخالقین. یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق. بعدن می فرماید اساتید فی ظلمات ثلاث. آفرینش خدا در 3 تاریک خانه است. تاریک خانه، 3 تاریک خانه داریم. این جنینی که در رحم مادر هست در میان 3 محور، 3 محبس، 3 تاریک خانه پیش می رود. 1 شکم مادر، 2 رحم مادر، 3 کیسی که بچه در آن قرار می گیرد که بهش میگن مشیمه، گاهی میگن بچه دار. خلاق متعال میگه فی ظلمات ثلاث، نگه ظلمت 3 شکم، 1 رحم در شکم، 2 بعدن جنینم در کیس است که همان مشیمه و بچه‌دان است. در این 3 محبس انسانی را می آفریند که افضل الخلائق یا افضل اکثر اونهاست. فی ظلمات ثلاث. پیغمبر اکرم که درس تشریح نخونده بود، اصلا محیط مکه محیط علم و دانش نبود. از کجا این همه دانش ها را آورده؟ اولا میگد یخلقکم من بعد خلق، بعدن میگد فی ظلمات ثلاث. در اون زمان این مسئله در مکه بود، در طائف بود، در مدینه بود. این علم الهی است که برای انبیا هست و برای پیغمبر اکرم از طریق وحی. فی ظلمات ثلاث. عجیب اینه، اگر یه نقاشی بخواد نقاشی کند، تصویر کند، عکاس الان همینجا الان که میخواد از این مجلس ما عکس بگیرد، باید حتما روشنی باشه، برق باشه. اگر برق باشد، روشنی باشد، میتوند عکس بگیرد. و اما اگر تاریک باشد، نه. کار خدا عکسه. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خدا مصور است. تعبیر غیر صحیح است بگیم عکاس است، اما در ارحامی که نوری در اون جاری. فکم فرق بین عکاس ها و مصور های حالا که حتما در سایه نور می توانند عکاسی کنند و عکس بگیرند و تصویر کنند. خلاق متعال می فرماید هو الذی یصورکم فی الارحام، نقاشی می کند کیف یشاء، در حالی که فی ظلمات ثلاث. حالا که سه محور را شنیدیم، محور اول آفرینش آدم و حوا، محور دوم آفرینش چهار پایان، محور سوم آفرینش این بشرهای موجود. می‌فرماید این نظام عظیم یه مدبر میخواد، یه کارگردان میخواد. و الا اگر کارگردان و به اصطلاح کردگار متعدد بود، این نظام برپا نبود. چون هر مربی برای خودش برنامه ای دارد، نظری دارد. قهرن در میان آفرینش اختلاف پدید می آمد. ذالکم الله ربکم. ذالکم الله، این الله ربکم. آیا میخواد الله را ثابت کند یا رب را؟ بفرمایید. الله را میخواد ثابت کند یا رب را؟ رب را میخواد ثابت کند. ذالکم الله، این خدایی که همتون قبول دارید، همون خدای الله، همانم رب، کردگار، کارگردان، مدیر هم اوست. فانا تصرفون، کجا می روی؟ منی که ربم، آفریدگارم که قبول داری، کردگارم منم، نقاشم منم، مدیر هم منم. آبیاری این باغ ها، به اصطلاح باغبان این باغ ها منم. در حالی که من ربم، فانا تصرفون، کجا می روید؟ سراغ بت ها، سراغ به اصطلاح اصنام؟ فانا تصرفون. لا زادکم الله ربکم له الملک، تصرف مال خداست. لا اله الا هو، فانا تصرفون. غالبا آیات قرآن یا شاید همه اش نمیخواد بگد خدا خالقه. خالقیت خدا جای بحث نیست. عمده میخواد ربوبیت را برای خدا مخصوص کند. تمام اختلاف بین امم در ربوبیت. جناب ابراهیم هنگامی که ستاره را میبیند چه میگد؟ چه میگد؟ هازا ربی. نمیگد هازا هو الله، هازا ربی. فلم بار القمر بازغم قال هازا اکبر، هازا ربی ربوبیت. یعنی همه مشرکان بتپرستان آدم حتی در هند و جای دیگر هم در باره خالقیت خدا بحث نیست، بس کارگردانی و کردگاری است و آیات قرآن همه اش ناظر به این است که مبادا خیال کنیم غیر از خدا ربی داریم، صاحبی داریم. کار رب همیشه در حقیقت مدیریت رب مدار، یعنی کسی که اداره خانه دست اوست. رب الزیعه کسی که این مزرعه را اداره می کند. رب البلد کسی که این شهر را اداره می کند. ربوبیت به معنای کارگردانی و کردگاری زادکم الله ربکم له الملک. آدم مال اوست، بعد می فرماید لا اله الا هو فانا تصرفون. بحث ما در آیه ششم تمامه، فردا انشاءالله به آیه هفتم میرسیم. آقایان نوشته ها رو به دقت مطالعه کنید، البته ممکن است در نوشته مطالبی باشد که من در درس بیان نکردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.